أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت امام هادی علیه السلام و مولودین رجب صلوات بلند خط بفرمایید. خب بریم به سراغ رساله حقوق. گفتیم که حقوقی رو که ما در این مکتب حقوقی میخونیم حقوقی هستش که با 7 دسته اطلاعات تخصصی در مورد انسان و همچنین با نگاه ابدی به انسان، اون گونه که خدا انسان رو خلق کرده، تدوین شده و هیچ مکتب تخصصی غیر از این در دنیا وجود نداره که به معنای واقعی مکتب تخصصی در شأن انسان باشه و صلاحیت داشته باشه که انسان از اون تبعیت کنه. به محضر مقدس امام سجاد علیه السلام هم به صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت می‌فرماید که بدان خدایت رحمت کند که خدا را بر تو حقوقی است که تو را در هر جنبش و آرامش و هر جا باشی فرا گرفته. اما از این حضرت دعا میکنه برای شما، دعای رحمت، و بعد میفرماید که توجه داشته باش، خداوند بر تو حقوقی رو تنظیم کرده برای تو که این حقوق تو رو در تمام حالات زندگی در بر گرفته. خوابیدن، راه رفتن، نشستن، ارتباطات فردی، جمعی، در تمام حالتهای انسان، اقتصاد، نمیدونم مسافرت و و و هر شأنی از شئون تو، این حقوق اونجا وجود داره. انسان با یک مکتب حقوقی که تمام شئونات انسان رو در بر گرفته روبرو هست و در هر آنچه میچرخ بچرخانی و هر ابزاری بگردانی، بعضی از حقوق یه تو همه این حالتا با تو هست. این حقوق بعضی از حقوق بر بعضی بزرگتر هستن، یعنی برتری دارن. خب حالا بزرگترین حق چیه؟ بزرگترین حقوقی که خداوند بر تو واجب کرده حق اوست تبارک و تعالی که پایه همه حقوق است و همه از آن باز گرفته شوند. پس بزرگترین حقی که به گردن ماست حق کیه؟ حق خداوند، که میگه این اصل همه حقوق است و همه حقوق از این حق ناشی شدند. حالا دقت کنید، چرا بالاترین و بزرگترین حقی که به گردن ماست حق خداست بر گردن ما؟ فرمودن خداوند حق مطلقه و بالاترین حق رو داره. ببینید، ما رابطمون با خدا، اول از این او خالق ماست و مالک همه چیزه، خالق کل شی و مالک کل شی، رب و کل شی، رب یعنی مالک و تدبیر کننده. ما همه هستیمون، وجودمون، آفرینشمون، قبل از خلقتمون که به یاد با بوده ما رو آفریده، در دنیا که ما رو تربیت کرده، در حیات ابدی همراه ما هست، اولا و به ذات حق با الله معنا پیدا میکنه، چون خودش حق مسلمه. توضیح دادیم حق یعنی چی جلسه گذشته. ولی چون رابطه انسان با خدا، همه نظام خلقت برای انسان آفریده شده و انسان برای چی آفریده شده؟ برای خدا. خلقت و اشیاء لعجلک و خلقت و کل عجلی، من همه چی رو برای تو آفریدم اما تو رو برای خودم آفریدم. برای خودم، نه که خودم به تو نیاز دارم، نه که تو به من نیاز داری. تو رو آفریدم که شبیه من بشی، تو رو آفریدم که خلیفه من بشی، مظهر من بشی، همه آفرینش به خاطر تو. بنابراین این یه نکته. نکته دوم این است، در 5 تا بخش انسان کدوم بخشش بخش اصلیه؟ بخش فوق عقلی، بخش انسانی. این 4 تا بخش، بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، بخش های مقدماتی هستن. بخش اصلی که همه بخش ها و همه عالم به خاطر او آفریده شدن، همون کودک عزیز روان است که از جنس خداوند و از جنس محمد و آل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ما نهفته شده. من اصلی من که الهش اللهه، اون اصله، اون اصله. بقیه بخشای ما و اون 4 تا من ما فرع هستن. پس اگر قرار باشه حقوق رعایت بشه، کدوم حق مقدمه؟ حق خدا، یعنی حقی که خدا در وجود ما داره و ما با خدا داریم، یعنی حق عشق و عاشقی. این توجه بکنیم. بنابراین انسان اگر حق خدا رو خوب رعایت بکنه، یعنی تنظیم رابطش با الهش و معشوقش، در واقع این 4 تا حق سر جای خودش تأمینه. قاعدش هم بگم خیلی مهمه این قاعده، چون یه سلسله قواعدی الان غربی ها دارن تولید میکنن میفرستن به کشور ما، مثل قاعده جذب، که اشتباهات زیادی داره این قواعد، چون مبتنی بر شناخت کامل ما نیست. یه سلسله فرمول هایی رو اینا در میارن، هی تو این کتاب هم میدن، یه عده هم که نمیفهمن ماها رو خیلی به انسان ها توهین میکنن، میگم شما ها بیاید ما این حرفای اینا رو به شما ها یاد بدیم، کلاس میذارن، دوره میذارن، پول میگیرن از مردم که بیاید ما به شما خوشبختی یاد بدیم، سعادت یاد بدیم، به شما یاد بدیم چجوری زندگی کنید، در حالی که اون چیزی که اونا دارن یاد میدن بیشترش خرافات و اشتباهه. حرفایی هستش که تزئینش میکنن، سبز باشید، آبی باشید، نمیدونم چنین و چنان، از این حرفا میزنن، ولی ته قضیه شما نمیتونید نه به شادی برسید و نه به آرامش و نه به عشق. شما پرخشونتترین، پرجنگترین، پرکشتارترین، پرخودکشیترین، پرمصرفترین مواد مخدر، مصرف مواد ضد افسردگی، طلاق، روابط نامشروع، ست جنین، مال خود ایناست. خودشون کشورشون شما نگاه کنید. اینا هم میخواد به ما شیاد بدن عشق و آرامش و شادی. خب شما اول داشته باشید، شما وقتی فاقد شی مطیع شی نیست، شما داشته باشید به ما بدید و شما باید علم داشته باشید، تخصص دارید و علم و تخصص هم ندارید. خب بنابراین این قاعده رو که من میگم خوب یاد بگیرید، خیلی بهتون کمک میکنه. علی علیه السلام قاعده رو به ما یاد میده، قاعده جذب. این قاعده جذب در 5 بخش، دستم رو نگاه کنید، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، یعنی بخش انسانی. اگه شما دنبال خیر و برکت هستید و میخواید بهترین ها رو جذب کنید، چون وقتی میگید شادی، آرامش و عشق، اینا روزی هن، خدا باید روزی کنه. روزی فقط بخش جمادی نیست که ما بگیم فقط پول بده خدا به ما، که یا بخش گیاهی نیست که خدا فقط غذا بده، خدا با تو بخش حیوانی هم به داد ما برسه. یه کاری کنه عشقهای زمینی ما رومانتیکتر، بهتر، عمیقتر، دوست داشتنیتر بشه. عشق بین همسران، پدر مادرها، فرزندان با پدر مادرها، خواهر برادرها، عشقهای زمینی. چقدر خوبه این عشقا قوی، خوب، پایدار. اینا خیلی به آدم انرژی و شادی میده، قدرت میده. اینا ما باید از خدا بخوایم این رزقو. ما در دعاها نگاه بکنید، بسیار مهمه در دعاها این صحیفه حضرت فاطمه رو بگیرید، صحیفه امام سجاد رو بخونید، که رزقهای اینجوری رو حضرت از خدا درخواست میکنه در رابطه با بچه ها، در رابطه با دوستا. امام سجاد دعا میکنه، خدایا هرچی کدورت بین من و اطرافیانم هست تبدیلش کن به محبت، و من بقوات اهل شنانه به محبت، خدا دشمنی ها رو تبدیل کن به محبت، مثلا ما تو روابط خانوادگیمون شاد باشیم. اینا رزقه، ما باید رزقا رو دریافت کنیم. خب چجوری میتونیم رزقا رو دریافت کنیم؟ میفهمد یک چیز رو خوب تنظیم کنید، اون چیه؟ اون حق خداست، رابطه ما با خدا. خدا ما رو برای این آفریده که ما با اطاعت از او شبیه اوشیم، با عشق به او، بی نیاز از گدایی عاطفی ها در بخش های پایینی بشیم، به شخصیت برسیم، به قدرت برسیم، به شادی برسیم، به آرامش برسیم. فرمود من اصلا بخونم فرمولش براتون از نهج البلاغه است، محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس بین خودش و خدا رو رابطش رو اصلاح بکنه، خدا رابطش رو با همه غیر خدا اصلاح بکنه، با همه مردم. الان شما مشکل روابط زناشویی دارید، رابطتون ریخته به هم، با پدرت، با مادرت، با خواهرت، با برادرت، با شریکت، چینه توتون هست، افسردگی توتون هست، ناراحتی بینتون هست. میگه شما تا رابطه عاشقانت رو با خدا تنظیم نکنی این دردسرا رو داری. برو اول رابطت رو با الهت و معشوقت درست کن، اول به یه رابطه عاشقانه آرام و شاد با خدا برس، بعد میبینی همه چی درست میشه. یک کسی خانمی اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عرض کرد یا رسول من میخوام شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه، خوام خیلی عاشقم باشه. حضرت فرمود خب اگه اینو میخوای پس باید نماز شب بخونی. ببینید یعنی باید عشق تو یه جای دیگه تخلیه کنی و انرژی عاشقانه بگیری. چون قرآن میفهمد هر کس با خدا رابطش بهتر میشه، سیجعل الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان و عمل صالح، رابطه با خدا هر چقدر قوی تر بشه انسان محبوب تر میشه. لازم نیست انسان بره نمیدونم هی دماغش رو عمل کنه، صورتش رو اینجوری کنه، نمیدونم. آقایون هم الان متاسفانه همینجوری هم دادن، هم به ابروهاشو برمیرن و مثل خانوما دماغشون رو عمل میکنن، یه سره میخوان با ظاهر دل افراد رو به دست بیارن. این هرگز امکان پذیر نیست. تأثیر داره اما تأثیر عمیق ماندگار نداره. اگه میخوای محبوب باشی اول تکلیفتو با عشق اصلیت، با اله اصلیت اول با اون باید درست بکنیم. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. حالا طرف میبینه که با شاگردش، با زیر دستش، با مدیرش، با جنابش، با جاریش، با همسایش، با همه مشکل داره. دائما اعضای خانواده هی میپرن به هم دیگه، هی برای هم دیگه بد میگن، میزنن، رابطهشون خراب میشه، قهر میکنن، آشتی میکنن، ولی شرایط آشفته و متزلزلیه تو این فامیل و تو این خانواده. فرمون اول برید رابطتون رو با خدا اصلاح کنید. اصلاح کنید یعنی چی؟ یعنی الان مثلا چیکار کنم؟ برم نماز بخونم؟ برم مثلا چیکار کنم؟ برم احیا؟ برم حرم؟ نه، اینا ابزارشه. اصلاح یعنی بفهمی که معشوقت، الهت، رابطه عاشقانه با خدا، انس بگیر باش، دوستش داشته باش، او که تو رو بی نهایت دوست داره. این عشق رو تو سینت کشفش کن، محترم بشمارش و با خدا خلوت عاشقانه داشته باش. او اله اصلی ماست. ما این 5-4 بخشمون هم اله و معشوق داره، همسر داره و محترم هم هستن، اما بخش انسانیت تا با خدا به صلح نرسی با پایینی ها به صلح نمیرسی. خدا رحمت کنه حافظه و شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. اگه بین تو صلح بیفته با خدا، تو معنای جشن و سرور رو میفهمی. وقتی میگن ماه رجب جشنه، ماه مبارک رمضان ضیافت و مهمونیه، تو واقعا این مهمونی رو درک میکنی و تو این جشن واقعا شرکت میکنی. اما تا رابطت با خدا اصلاح نشه، بچه ما، نابالغ ما، رابطه حقیقی نداریم، هنوز به حیات انسانی و بلوغ انسانی نرسیدیم. و برای وقتی یه ماه رمضان ضیافت جشنه، ماه شعبان جشنه، فرشته ها یه جا میان دائما میرن و میان، شما اصلا درک نمیکنی. میگه آره جشنه، میبینم دارن شربت میدن، شکلات میدن، نمیدونم حالا جشنه چراغونی کردن، از این میفهمه جشنه. یعنی اون بخشی که قرار توی جشن شرکت بکنه مرده است، مرده است. اما اگه رابطه با خدا انسان درست بکنه، اصلاح بکنه، تمام یعنی حق رابطه، حق عاشقانه رو با خدا رعایت بکنه، حق الهش رو ادا بکنه، حق مربیش الله رو، ربش رو ادا بکنه، احترام بذاره به مربی یا رب خودش، خدا رابطهش ما همه چیز درست میکنه. تو مسائل اقتصادی مشکلاتش تمام حل میشه، در مسائل بدنی حل میشه، در مسائل حیوانی حل میشه، در مسائل علمی هم حل میشه. خدا میگه اگر رابطه تو با من درست بکنی، خودم شخصا میشم معلمت و خودم بهت یاد میدم. خیلی چیزی که باید 10 سال 20 سال وقت بذاری بری یه جا یاد بگیری، که آیا یاد بگیری یا نگیری، خودم یه شبه میریزم تو سینت، خودم بهت یاد میدم. لذا امام میفرماید که بزرگترین حق، حق خداست بر تو. اگه این رعایت بشه بقیه جاها انسان موفقه. هر جا میخوریم به بدبختی، نکبت، به التماس به این و اون، به گدایی عاطفه، به ذلت، بدونیم که تو رابطه‌مون با خدا خیانت کردیم، بدونیم به معشوق اصلیمون خیانت کردیم، فروختیم به شیعه چاپ، به دنیا، به یکی از این 4 تا معشوق خدا رو فروختیم. وقتی خدا رو بفروشیم، خدا میکشه کنار. خدا میگه من شریکی هستم، بهترین شریکم. اگه یک کسی رو شریک من کردی، همه رو میدم به شریکم. خودشون میکشه کنار، میگه خب هر چی میخوای برو از شریک من بگیر، هر چی میخوای برو از شریک من بگیر. خدا واگذارت میکنه به همین کمالات 5 چارگانه فرعی و انسان اونجاست که احساس میکنه دچار یه خذلان، یه بدبختی، یه تنهایی، یه پوچی داره میشه. اما اگه تو دلت خیانت نکنی به معشوقت، روابطت رو با خدا عاشقانه حفظ بکنی، اونجاست که همه چی برات شیرین میشه، دنیات شیرین میشه، تو همین دنیا به شادی و آرامش و عشق میرسی، رابطت با همه آدم ها تنظیم میشه، ابدیتت هم که حفظ میشه. پس این نکته چرا حضرت فرمود پایه همه حقوق و همه از این گرفته شدن. آنگاه واجب نمود بر تو، برای تو، بر عهده تو، از سر تا قدمت با اعضای مختلفت حقوقی را. از سر تا پات میگه خداوند به عبره توی حق گردن خودت گذاشته. چیا؟ این از چیا رعایت کنیم؟ برای دیدت بر تو حقیست، یعنی چشمات، و برای گوشت بر تو حقیست، زبانت به تو حق دارد و دستت به تو حق دارد و پایت به تو حق دارد و شکمت به تو حق دارد و فرجت به تو حق دارد. فرج یعنی همون آلت تناسلی انسان. این 7 عضو توست که با آنها کار کنی. سپس خدای عزوجل حقی را هم برای هر کار تو بر تو قرار داده. یعنی کارهایی که میکنی اونا باید درست انجام بشه، حقش رو به جا بیاری، حقش رو. هر کاری که انسان میکنه باید محکم، خوب و درست با وجدان کاری اون کار رو انجام بده، با وجدان کاری. هر کاری که میکنی، حالا نگاه کنید اون کارها چیه؟ نمازت بر تو حقی دارد، یعنی نمیتونی نمازو زایش بکنی چون نفرینت میکنه. این در روایت داریم بعضی ها نماز میخونن، فرشته های نمازو میزنن تو صورت شخص، یعنی به درد خودت میخوره، برای که نمازو ما زایه میکنه. و روزت بر تو حقی دارد. آقا روزه میگیرید، این روزه باید یه آثاری داشته باشه، یه جوری روزه رو بگیر، روزه ماه مبارک رو، که اون آثارش باشه، زایش نکن. و زکات بر تو حقی دارد و قربانی، قربانیت بر تو حقی دارد، قربانی که میکنی. و کارهایت بد تو حقی دارن. حالا کارهای دیگه اینا هم همینطور. حالا دونه دونه اینا رو میرسیم، روزت، نمازت، حالا ماه مبارک نزدیکه داره میاد، حقش چیه؟ حقش الان شما یه مهمون اومده خونتون، خیلی میونت هم باش خوب نیست، ولی وقتی میاد خونه چجوری باش رفتار میکنی؟ اخم و تخم میکنی؟ نه، میخندی، لبخند میزنی، خوش آمدگویی میکنی، پذیرایی میکنی، باش میشینی، انسانی، با اخلاق خوش تا بده بدرقش کنی. این وظیفت حقته. ما یه موقع ماه مبارک میاد مهمونمون میشه، مهمونی خدا میاد مهمونمون میشه، بعد ببینیم از قبل از ماه رمضان هاش ناراحتیم، وای دوباره این ماه مبارک رمضان اومد، بد استقبال میکنیم، حتی رعایت هم میکنیم، ما روزه رو هم میگیریم، اما پر از نقاقریم تا افطار، کلی هم عصبانی هستیم از دست خدا. لذا سفره افطار رو که میچینن دیدید دیگه، یه سفره انتقام از خداست، انتقامی طراحی شده ایست، توش پر از خشونت این سفره، پر از عصبانیت هستش. یعنی چند ساعت روزه گرفته، حالا میبینی که دیگه مگه ول میکنه؟ یعنی این دیو شکم رو افطار همش نشسته دلجویی از این دیو شکم، از این نفس خودش، از این شکمش، که عزیزم حالا دیگه چیکار کنیم دیگه، خداست دیگه، دیگه دستور داده باید رعایت کنیم، نکنیم که بدبختیم، باید رعایت کنیم. ولی من نگران نباش عزیزم، من الان تلافیش الان برای در میارم. دیدی سفره های افطار همش دلجویی از شکمه که عزیزم چند دفعه 15 ساعت گرسنگی کشیدی، این کشیدی الان جبران میکنم برات. به شما سفره های ماه مبارک، سفره های واقعا عقده‌ای و توأم با عصبانیت. خب تو وقتی با ماه رمضان اینجوری برخورد میکنی نمیتونی خیرش رو ببینی. ماه رمضان برای این بوده که تو به خلوت برسی، تو به ماه عسل برسی، تو به رابطه عاشقانه برسی. وقتی که موقع افطار اینجوری شکمه تو دلجویی میکنی ازش و تا سحر همینجوری یه سر این دلجویی ادامه داره، این باعث میشه تو طول روز دیگه نتونی شما پرواز بکنی، شما دیگه سحر نداری، پرواز نداری، اوج دیگه نمیتونی بگیری. لذا حضرت فرمود رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع و السما. چه بسیار روزه داری که بهرش از روزش به جز گرسنگی و تشنگی چیز دیگری نیست. شما سفره هامون واقعا عقده‌ای طراحی میشه، با عصبانیت طراحی میشه، رعایت میکنیم ادب ها، میگیم خدا قربون خدا برم آره بزون فلان و اینا، حرف شعارشو خوب میدیم، ولی نه، ما از این دیو شکم خیلی خلاصه معذرت خواهی میکنیم و میخواییم رضایتشو تو همه مراحل زندگی به دست بریم. این دیو شکم سلطان بر ماست، سلطان بر ماست. لذا اگه میخوایی یه روزه بگیریم، یه روزه یه حقی داره، یعنی درست این روزه رو بگیر، کارتو درست انجام بده اونجا که شایسته است. سپس دایره حق از تو به دیگران میرسن که بر تو حق واجب دارد، یعنی میریم سراغ حق و ناس. دیگران هم یه حقوق گردن ما دارن. خب حالا تو این دیگران چیا حقشون به ما عظیم تره؟ ما با آدمای مختلفی سر و کار داریم تو همین پنج شهر. تو شهر جمادیمون با کیا سر و کار داریم؟ با شریکامون، کسایی که باشون خرید و فروش داریم، مشتری هستیم، میخریم ازشون، میفروشیم بهشون، کار میکنیم باشون، سابکارمون، کارمندامون، دوستانمون، همکارمون. تو بخش گیاهی هم یه سلسله آدم هستن که ما باشون ارتباط داریم، بخش خوراک و غذا و ورزش و نمیدونم تربیت بدنی و بچه داری و اینا، این سلسله آدم های اینجوری میستن. تو بخش حیوانی با خیلی آدم های روی کره زمین ما ارتباط میگیریم، اول از این پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، اجتماع، اون خیلی هستن. تو بخش علمی با اساتید، همشکلاسی هامون، با شاگردامون، با خیلی از کسایی تو بخش علمی سرکار داریم. در بخش معنوی با کسایی سرکار داریم که اینها همراه ها و همسفرهای ابدی ما هستن، همین شهدای عزیز، اساتید روحانی، دوستانمون که با ما به عیش و نوش معنوی میان، هم مسجدیامون، هم حسینیامون، هم رزمامون، خیلی ها. پس ما در هر شعنی با انسانهای روبرو هستیم، اما تو بین اینها کدوم انسان ها هستن که بالاترین حق و گردن ما دارن؟ اونی که مربوط به بالاترین بخش وجودی ماست. آدمایی که مربوط به بالاترین بخش وجودی ما هستن، اینها بیشترین حق و گردن ما دارن. اینا کی هم؟ اینا غیر از الله متخصصین معصومی هستن که خداوند اینها رو به خاطر ما برده زمین. اونا مقامشون بی نهایت بالاست، ولی میان توی زمین خاکی انواع و اقسام سختی ها و مشکلات و مصائب و اونم در اوجش تحمل میکنن تا ماها آدم شیم به یه جایی برسیم، به یه نقطه، به اوجی، به هدف خلوتمون برسیم. امام حسین از کجا خدا آورده؟ از عالی ترین جا و مقام قرب خودش آورده پایین تا ما رو ببره بالا. این همه مصائب اهل بیت، از پیغمبر شما بگیرید، انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین، پیغمبر، اهل بیت، چقدر خاندان اینا زجر کشیدن تا با بخش انسانی مون فعال شه. اینا نیومده بودن که دنیای ما رو آباد کنن، که اینا اومده بودن علاوه بر آبادانی دنیا، ابدیت ما رو بسازن، ما رو به معارف الهی و انسانی رهنمون بشن، ما رو به خودمون بشناسانند، ما رو به مقام خودشون ببرن، ما رو به جایگاه خودشون ببرن. اینا بالاترین حق و گردن ما دارن. همین تو این خواهشن کار بزرگی هم هست، عبادتی هم هست که خیلی مؤثره. پرسه بزنید با اولیای خدا. تو این اینجا خیلی از اولیای خدا، از علما، شهدا هستن که هر کدومشون حق عظیمی به گردن ما دارن. اینا که کشته شدن برای این کشته شدن که ماها به ابدیتمون برسیم، ما به بهشتمون برسیم، ما به سعادتمون برسیم. خودشون به سعادت رسیدن. اینا آدمایی هستن که بالاترین حق و گردن ما. در درجه اول کیا بالاترین حق دارن؟ ائمه علیه السلام، خانواده آسمانی. ببینید واجبترین همه این حقوق بر تو حق پیشوایان تو هست. اول رهبران الهی، اول آقای امام زمانت، اول آقای امام زمانت، امامی که 1180 و چند سال آواره است به خاطر ما. خیلی سخته ها، یه چیزی ما میشنویم، آوارگی، تنهایی، استرار، استراب، قصه، چون امامه، چون پدره، فرمود تمام درد و بلاهای شما تو سینه ما میرسه. توی جامعه کبیره میخونیم انفوسکم فی النفوس، جان اونها تو جان ماست. ما مریض بشیم درد میکشن، اونم با از این عظمت، نه با یه بچه دو بچه. دیده یه مادر پدری که یه بچه دارن مریض میشه، درد یه بچه رو دارن، اما اگه 5 تا بچهشون مریض بشه، بیمارستانی بشن، پدر مادر چقدر اگر از 5 جهت دارن با نیزه فرو میکنن تو قلب این پدر مادر. ائمه فرمود دید جامعه کبیره، امام عزیز، امام هادی محضر مقدس، شون صلوات خط بفرمید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. انفسکم فی النفوس، جان امام تو جان همه ماست. همونطور که جان پدر مادر تو جان بچه هاش هست، بچه اذیت میشه، ناراحت میشه، این پدر مادر بیشتر زجر میکشه. یا کسایی که دوستشون دارید، شما دوستتون یه مشکلی براش پیش میاد، مثلا کرونا میگیره دکتر جوابش میکنه، سرطان میگیره دکتر جوابش میکنه، شما چقدر قصه میخورید، چون جونتون تو جون همدیگه هستش. ائمه در عالی ترین سطح جونشون تو جون ماست، جون ما هم تو جون اونهاست. همون شما ها مریض میشید، ما هم مریض میشید، شما قصه میخورید، ما هم قصه میخوریم. حالا امام به بلندای زمین، به بزرگی این کره در طول 1180 سال، لحظه به لحظه از بچه هاش، بچه هایی که به خاطر اونها داره این همه در به دریا میکشه، بچه هاشش محله میزنن. بچه‌هاش باشه کاری ندارن، بچه‌هاش فراموشش کردن، حتی دعای درست حسابی هم براش نمی‌کنن. 5 دقیقه دلشون برای این بابا تنگ نمیشه. 5 دقیقه وقتی دعوتشو میکنی که آقا امام زمانتون تنهاست، آواره است، مظلومه، غریبه، بیاییم همگی. خودش من نگفت اگه شما هم دل بشید من میام با عجله، اگر بیاید کمک کنیم برای برطرف کردن موانع ظهورش، خب بیاید کمک کنیم دیگه همگی دیگه، بیاییم چیکار میتونیم بکنیم همگی. برای این حق عظیمیست که حالا به موقعش میرسیم.
برقرعیتت یعنی کسایی که زیر مجموعه تو هستن، زیر دستان و مردم، و سپس حقوق خیشانت، اینها حقوقیست و حقوقی هم از آنها منشأ میگردد. که حالا دیگه حضرت شروع میکنه، اول از مهمترین حق، حق پیشوایان شروع میکنه به گفتن تا انشاءالله برسیم به بقیه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و